یک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کتابا و تمتعه فی ها طویلا رب صل علی محمد و آل محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حست جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبه تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام روی ما همتون، همه هموطنای خوبم، دوستاشتنی نازنین، روزدار خودم. خیلی ممنونم از این که ما رو تماشا میکنین تو این چند روزی که در خدمتون بودیم در برنامه ماه عسل، با همه خوبی ها و حتما بدی هایی که داشتیم، با همه کمی ها و کاستی ها، با همه تلاشی که دوستان و رفقای من که تعدادشون هم کم نیست خرج کردن برای اینکه فقط بتونن چشمای خوشگل و نازنین شما رو بدوزن به این قاب و شما تماشا بکنین زندگی و ماجرا و داستان آدم‌های مختلف رو. و چقدر هم خوبه که مثل همین الان که دارین از من جدا میشین و دور میشین، یه ذره نگاهمون رو نسبت به زندگی آدم‌ها و برشی از قصه‌شون جدا بکنیم و یک ذره فارق از همه اتفاقات روزمره و روتین و کسل کنندمون و شعارهایی که هر روز با سر کله میزنیم بهش فکر بکنیم، بلکه به این نتیجه مطلوب تر برسیم، بلکه به یک برداشتی برسیم که حاصل دل و ذات و وجدان قشنگ هممونه. تمام تلاش ما هم همینه. قرار کسی اینجا اظهار نظری نکنه، برای شما نسخه نپیچه، تش نگیم. بله، برنامه که امروز ما عبارت بود از این که مردم لطفاً اینجوری باشید، بی خود. اصلا اینجوری نیست، اصلا قرار نیست ما همچین حرفی بزنیم، همچین جسارتی رو بکنیم، چون خودتون خیلی بهتر میفهمید و بهتر میدونید و همه تلاش ما اینه که یک واسطه باشیم با آدم‌هایی که پشت اون صحنه و پشت اون پرده هستن و قرار با شما صحبت بکنن و روایت کنن زندگیشونو، با شمایی که چشماتون رو دوختین به این قاب. همین کوتاش کنم بهتر.
شما بگید چطور بود؟ ما اصلا تجربه ما اصلا خوب بود؟ اول ترجمه که چون سر سیما میام خوب خواهی بود
برنامه ما سخت بود یا خون کن؟
نه برنامه سخت هم یعنی که اینقدر این برنامه رفتیم که دیگه من دیگه زیاد
حالا فهم کنید که کنکور از رتبه یک ریاضی حالا یه بالاترین رتبه است یه توی کنکور این رتبه رو کسب کرد فهم کنید توی زندگی چه رتبه بالاتر از این ارزش داره
نمیم از من خب هر کی باید تو زندگیش به اونجایی که دوست داره برسه دیگه از من این ارزش من
محصل چطور بود؟
بود خیلی عالی
چیزی بود که میخواستی بگی یادت رفت بگی؟ الان دوست داری بگی؟
دوستم از خانوادم
از کی؟
از پدر مادر و خواهرم خیلی توی یک سال در نزدیک شده
سلامتی شما مهمه بعد آنچه که دارد در کشنان تخصص شده تعهدی به کشور شده که مردم شده داشته باشه بتونن این مهمتر از این که فرم من بتونه یک کار خیلی برای جامعش انجام
بود محصر دوست داشتی خوب بود برقابه
انصافا عالی بود
فکر میکرد یه روز بیان این تو خب یه چیزی بگم بهتون کلی پیامک داشتیم و اسمس خودمون و کلی ایمیل که خیلی بی‌معرفتین شما این برنامه دیروز ساختیم برای اینکه یک عصا بشه یک چوب و چماق بشه در سر ما طرف پدر مادرمون این صحبت ها که من دیروز گفتم و یادتون باشه خدا وکیلیش من گفتم یعنی یه جایی گفتم که بچه هایی که اومدین اینجا نفر یک دو سه کنکور شد الان خیلی دارن از دست شما هرس میخورن و ناراحتن و درستم هست چند تا پیامک داشتیم که از دیروز پدر مادرمون دارن ما رو بلند میکنن بلند شو درس بخون شب عزیه نمیدونم تو قدر زندگی تو نمیفهمی عبدالله رو نگاه کن خجالت بکش همش بخور و بخواب همش رفاه همش چی میخوام چی نمیخوام اینا نکنید لطفا آقایون و خانم ها هیچ کس زورکی دانشمند نمیشه هیچ کس به اجبار عالم نمیشه و هیچ کس شما نمیتونید درس خونش کنین زورکی فکر میکنم بهترین اتفاقی که ممکنه بیفته که بچه‌هاتون رفیق باشین خودتون هم بهتر رگ خوابشون رو میفهمین قلقشون رو میفهمین همونجوری که بچه‌ها باید رگ خواب خیلی مهمه از پدر مادر فهمیدن و با هم رفیق شدن در همین رفاقت هم ممکن اتفاقات خیلی بزرگی بیفته ما حرف شما رو زدیم تازه اعلام کردیم که این رفقا که دیروز اومدن که نخبه علمی نیستن اینا توی ماراتونی برنده شدن و آفرین که برنده شدن کار خیلی سختی هم کردن اما هنوز پژوهش و تحقیق و ثبت و خلق و اکتشافی هم نکردن در حوزه‌های خودشون که بتونیم با افتخار مدال مثلا یک نخبه رو بهشون بدیم اما وارد یک مسیری شدن در ابتداش قرار گرفتن که قطعا میتونه خیلی روشن باشه دو تکرار میکنم حرفامو که حواسمون به این نفرات باشه که الان خیلیاشون در کشورمون دیگه نیستن از سالهای گذشته و رفتن کشورهای دیگه و دارن از استعداد هوششون استفاده میکنند در اون ور آبها و مخصوصا کسایی که در شهرستان قبول میشن میان تهران حالا توی خوابگاه و اینا حواسمون به این بچه‌هام باشه ها این بچه‌ها با یه آرزوهای بزرگی با یه عشقی میان بعد یواش یواش وارد یه محیط جدید میشن محیط براشون غریبه است با یک سری آدم آشنا میشن اصلا ممکن از مسیر خودشون خارج بشن و اتفاقات عجیب غریب براشون بیفته امیدوارم که خیلی حواسمون رو جمع کنیم به این آدمهایی که توی همچین ماراتونی رتبه خوب به دست میگیرن ولی وارد یک محیط جدید میشن این از مطلب دوممون اما امروز فکر میکنم شباهت زیادی پیدا میکنید با موضوع برنامه ما و دکورمون یعنی قسمت اول که پرده باز میشه با قسمت آخر برنامه که پرده بسته میشه شاید به مهمونای ما شباهت داشته باشه فکر میکنم موضوعی که کمتر راجبش کار شده و کمتر راجبش صحبت شده اما من پیشنهادم اینه که حتما دو قسمت برنامه امروز ما رو تماشا بکنی دو تا مهمون داریم که در اوج تناقض یک شباهتی با هم دارن در یک نقطه‌ای که یک حقیقت و واقعیت در عالم خاکی برای همین خواهش میکنم که پردای محصل باز بشه وارد صحنه بشیم و با مهمون اولمون آشنا بشیم و حتما دوست دارم که تا آخر برنامه بیننده باشین و همه مهمونام رو تماشا کنید ممنونم سلام خانم خیلی خوش اومدین بفرمایید خواهش میکنم بچه صندلی منو بردین عقب‌تر به قول بی بی اسمت از نور خارج نشدیم؟ مطمئن؟ خیلی تابلو شما استرس دارید.
نه استرس ندارم.
چیه پس این؟
نمیدونم.
ترس دارید؟
نه زیاد.
استراب؟
نه.
استرس؟ هیچ خوشحالین؟
تقریبا.
آه تقریبا خوشحالی. از اینکه تقریبا خوشحالی بسیار بسیار خدا رو شکر میکنین. پام چند سالتونه شما؟
من 24 سال.
24 سالتونه. بچه کجایی؟
من تهران.
کجای تهران؟
پیروزی.
پیروزی. کدوم منطقه کار میکنی؟
من منطقه فدایان اسلام. شوش.
شوش سابق فدایان اسلام. حالا دیگه همون میشه دیگه. بله. اسم شوش تغییر کرده؟ یا هم فدایان اسلام. همه دوستان بچه فرشتن نه؟ همه بچه فرشته و قیطریه و دیباجی و اینا. شما شوش هست؟ بله متشکرم از فداکاریتون. خیلی بچه با معرفت داره بچه شوش. خواهر برادر دیگه هم داری؟
بله یه خواهر کوچیک‌تر دارم.
ایشون چیکار می‌کنن؟
ایشون پیش دانشگاهی
هستن. پیش دانشگاهی.
منتظر جواب کنکور.
آخه چیکار کردن؟ رتبه‌شون نیومده؟
بله.
هنوز نیومده بود. اومده رتبه‌شون. با اون خنده‌ای که شما کردی اصلا نفر آخر.
بله. ولی شاید دوست نداشته باشه بگم.
آها. آفرین. اینا هم جزو دعوای خوب بود. دوست نداره خواهرش. خب رتبه‌شون رو اعلام کن تو تلویزیون یا بعد بهشون زنگ می‌زنن چون رتبه‌شون احتمالاً خیلی خوب بوده. تو صدر اعلام کن. شما خودت چی خوندی؟
من مامایی.
چندی من چی گفتم؟ گفتم شاید موضوع امروز ما به دکور ما ارتباط زیادی داشته باشه. چرا نظرتون گفتم؟ قسمت اولش شما بگو چرا؟
یعنی یه شروع دوباره یعنی تولد.
آه. شما زورکی ماما شدین یعنی می‌خواستی از اینا بودین که احتمالاً می‌خواستین پزشک بشین نشدین مثلا دندون پزشک نشدید دام پزشک نشدید مثلا پرستار نشدین دیگه ماما شدید
من
ماما که به نظر پرستاری یه ذره سخت‌تره کنم
بله رتبه‌اش بالاتره بعد اینکه من کلا از اول علاقه‌ام به دندون پزشکی بود ولی خب شرایط جوری شد که مجبور شدم بیام رشته مامایی فیل مامایی رو انتخاب کنم اول علاقه به این رشته نداشتم ولی بعدا تدریجا علاقه زیاد شد
الان دوست دارین رشتتون و کارتون رو؟
الان بله
چقدر؟
زیاد
عاشق این سوالم چقدر مثلا زیاد چه سوالیه مثلا شما خودتون من میتونم پرسم که طبیعی به دنیا آمدین یا سزارین شدین؟
من خودم سزارین
بکنم ولی شما الان کار در واقع زمان طبیعی انجام میدین چند تا بچه به دنیا آوردید؟
من کلا تو دوران دانشجویی که باید ماماها 80 تا زایمان رو پر کنن. بعد یه مدت کاری که رفتم اهواز اونجا جنوب و اینکه یه ذره دستم رو بیفته رفتم اونجا آمارم اونجا پر کردم. بعد فکر میکنم الان که مشغول به کار هستم فکر کنم بالای 150 تا زایمان
داشتین. یعنی شما در 24 سالگی 150 تا بچه رو به دنیا آوردین.
از 19 سالگی که وارد این رشته شدم از ترم 3 بود دیگه واحدای مثلا بارداری زایمانمون شروع شد از اون ترم 3 مجبور بودیم که زایمان انجام بدیم تا 24 سالگی که الان در حضور شما هستم.
بعد در تمام این دوران و کاری که می‌کردین اشتباهی هم کردین؟ یک سوتی عجیب هم دادین در موقع زایمان؟
سوتی که معمولا خب ترم اول دانشجوات از این کار اشتباه انجام میدن ولی من سعی میکنم که اشتباه انجام ندم
باعث مثلا نمیدونم سختی در به دنیا آمدن بچه یا خدای نکرده باعث فوت بچه و اینا مادر اینا
نه خدا شد پیش نیومد واسه
واسه واکنش هایی که تو اونجا اتفاق میافته میدونی؟ شما 150 تا بچه رو به دنیا آوردی که خب قطعا 150 تا پدر مادر اونجا بودن یکی شاید خوشحال مجدگونی میده و دیگه نمیدونم سکه و پول و یعنی عشق دنیا رو کرده که بچه دار شده اونم سالم اونم مثلا پسری که میخواسته یا دختری که میخواسته حالا راجع به این خودش کلی دنیا حرفه یکی که بوده احتمالاً اصلا دوست نداشته بچه دار بشه این کار مثلا اجبار بوده و اصلا نمیخواسته بچه به دنیا بیاد یا اینکه بچه وارد زندگیش بشه به خاطر مشکلاتی که داشته کسی اصلا متنفر از اینکه داره بچه به دنیا میاره اینا خب حالا تعدادش خیلی با هم دیگه فرق میکنه متغیره داشتی کسی که بیزار باشه از اینکه بچه به دنیا آورده؟
بله، مثلا که بیشتر این موضوع رو تو مادرهایی دیدم که ادیکت بودن یا مثلا معتاد بودن، مثلا علاقه به بچهشون نداشتن. و اینکه گاهی وقتا بعضی نوزادها آنومالی دارن یا ناهنجاری.
همه همینجوری نیستن. من
نه میدونم،
خانم معتادم دیدم که عاشق بچهشه، میمیره واسه بچهش. همشون اینجوری نیستن.
درست. خب یه عدهشون
بازم اصلاح میکنم. ما قرار شد که نگیم معتاد، بگیم مصرف کنن. بفرم.
بعد یه سری هستن که مادرهایی هستن که واقعا نگاه مستعصل دارن، یعنی نمیدونن که بچهشون آیا خوب میشه یا یعنی که در آخر مثلا فوت میشن. نمیدونم
چه لحظه به دنیا
آمدن. بله. مثلا به خاطر آنومالی هایی که دارن، به خاطر همین بعضی از این مادرها دوست ندارن که
آنومالی چیه خانم؟
مثلا آنومالی یعنی ناهنجاری ها. ناهنجاری که مثلا نوزاد ممکن
راحت میگفتید ناهنجاری دیگه، آنومالی چی؟
ناهنجاری که دارن دوست ندارن که مثلا اون نوزاد رو داشته باشن. بیشتر مادرها دوست دارن که یه نوزاد سالم رو داشته باشن. ولی داشتیم مثلا مادرهایی که خیلی علاقه من به مثلا به بچه بودن، کسایی هستن که نازایی های مثلا طولانی مدت داشتن. و مثلا یه مادری بود که چند سال نازا بود و با همین روش های جدید، همین آی وی اف و اینا بارور شده بود. و اینکه ایشون نذر کرده بود که حدود 100 تا یتیم رو اطعام کنه و آرزوش این بود که بچه دار بشه. و حتی در آخر به این نتیجه رسید که اگه حتی به اون آرزوش نرسه این بچه ها رو اطعام کنه. و در آخر به آرزوش رسید و زایمان انجام داد.
میرم کسی که شما بچهش به دنیا آوردین؟
بچه دار شد و وقتی که صدای گریه بچهش رسید به تای آرزوش رسید.
این گریه هم خود شکایتی ها. قدیم ما یادمه که بچه رو میگرفتن میزدنش، اما مثل که الان یه روش جدیدی به وجود اومد، دستگاه و این آثاره.
بله، مال قدیم بود که بچه رو میزدن، ولی الان معمولا از پوار و ساکشن و این استفاده میکنه.
ولی چیزی که وجود داره قطعا در هنگام تولد اینه که دکتر باید صدای گریه بچه رو بشنوه.
بله.
حالا گریه نکنه چی میشه؟
اگه گریه نکنه که احتیاج به احیا داره، احتمالا تحریکات پوستی و فرایند احیا پیش میاد.
داشتی شما همچین موردی برخورد کردی؟
بله.
بعد شده که اتفاق بدتری بیفته و اینا؟ یعنی بالاخره یه جوری بچه رو گریه اونده؟
بله.
چه کاری هم از خودش شما تمام تلاش دو کنه برای اینکه بچه گریه کنه. اما این زمان گریه هاست که خب خیلی واجبه.
تمام مادر همین بچهشه. چون تمام خانواده نگاهشون به همون گریه بچه و اینکه بتونن بزرگش کنن. مثلا یه مادر 9 ماه انتظار میکشه که یه بچه رو سالم به دنیا بیاره.
یه چیزی رو همین الان استفاده کنم و بگم من فدای شماها که برنامه ما رو نگاه میکنید و هر از گاهی در بعضی از برنامه ها قطره اشکی از گوشه چشمتون سرریز میشه، حالتون بد میشه، منقلب میشین، متاثر میشین. شما به خاطر دل پاکتونه، شما به خاطر اینه که مثل شاید من و بعضی دیگه از آدمایی که دارن زندگی میکنن هنوز قسی القلب نشدین. شما هنوز زود ممکنه که دلتون برای کسی بره و تو گوشه دلتون جا پیدا بکنه. میخوام یه چیزی بگم، حرف بزرگیه، ولی مثل همین گریه‌ای که خانم فرمودن راجع به بچه‌هایی که باید بالاخره کار کن گریه‌شون در بیاد، اما گریه‌ای که در پسش یک مبارکیه، در پسش یک شوقیه، یک ذوقیه، یک زندگی، یک احیا اتفاق میفته. هر از همیشه نه ها، بازم تکرار میکنم ایشالله کور بشه کسی که بخواد گریه شما در بیاره، ولی بعضی موقع ها این گریه های جاهایی لازمه، این سبک شدنه، این نگاه قشنگه، این اشکی که میاد مثل برف با کنه ماشین خیلی از این قبارا رو از بین میبره برای اینکه ما راحت تر بتونیم به دنیا نگاه بکنیم. بعضی موقع لازمه. دیدی یه سالم گریه نمیکنه، حالش بده، احساس سنگینی میکنه. من ببخشید گفتم، انشالله که ما هم شادی شماها رو ببینیم، ولی گریه هم هر از گاهی خوبه. اگرم کسی ناراحته همه یه بد و بیراهاش با من اشکال نداره. شما آخرین بار کی گریه کردین خانم؟
آخرین بار من کلا آدم حساسی ام،
ولی یعنی این دوستانی و این خانم هایی که
نه
عشق دم مشک و اینا،
نه ولی یادم نمیاد کی گریه کردم دقیقا.
خب پس معلومه که حساس نیستی چون یادتون نمیاد اصلا. امسا برنامه ما رو دیدین شما؟
بله.
یه ماما برنامه ما رو دیده، نظرش چیه؟
برنامه قشنگ بود، مخصوصا اون برنامه که دو قلوه به هم چسبیده بودن. برنامه جالب
یه چیزی من اینجا جا داره بگم، حالا همین چیزی که گفتن دوست ندارم خیلی حرف بزنم، ببخشید من اگه پلاتوم طولانی میشه. من دست پدر و مادر لالادن رو میبوسم و یه مقداری مثل که از اون برنامه ناراحتن. ما میگم ما تو برنامه قضاوتی کردیم، نه حکمی صادر کردیم طبق سنوات گذشته برنامه. ما فقط یک قصه رو روایت کردیم و در آخرم اعلام کردیم که فقط خود لاله و لالادن میتونن راجع به زندگیشون قاطعانه نظر بدن که متاسفانه بین ما نیستن. و سوژه اصلی اون شب ما علی اصغر و علی رضا دو قلوع جدید به هم چسبیدن که ما فقط اینو گفتیم، این راز رو برملا کردیم در کشورمون که هیچ کس نمیدونست که اگر کسی ناراحت نسبت به گذشته لاله و لالادن و اون عمل که منجر به مرگ هر دوشون شد، الان حواسش رو دایورت کنه کلن نسبت به علیرضا و علی اصغر و کمکشون بکنه. بنابراین من از پدر و مادر لالادن بسیار سپاسگزارم که بچه ما تو خونهشون راه دادن و محبت کردن و تو برنامه ما هم صحبت کردن. امیدوارم از ما خیلی ناراحت نباشن. خود شما دوست دارین بچه زیاد داشته باشین؟
نه.
چرا؟
نمیدونم، شاید بس بچه زیاد دیدم بخاطر همین.
خسته شدین یعنی؟
دقیقاً.
چرا؟ چه ربطی داره شما بچه رو میگی چقدر می‌بینی؟ دو ساعت تو اتاق من، نهایتاً بچه به دنیا میاد میره دیگه. کاری با شما نداره که.
نمیدونم.
چرا فکر می‌کنی؟ آخه دیدی بعضی ما اینجوری فکر می‌کنی. میگی مثلا خب مگه ماها چی کار کردیم واسه پدر مادرمون که مثلا عشق اینقدر بچه داشته باشیم؟ بیفه کردیم؟
دقیقا هم بعضی هم همین حرف رو میزنن.
شما هم دقیقا موافقیم با این قصه؟ ولی بچه قشنگه واسه زندگی، لازمه زندگی. من از دارم من دلیل دعوت شما این بود که دو سر قصه امروز ما رو شما کامل کنید و از تولد و بعد ما وارد فازی میشیم که شباهت عجیبی با لحظه آخر برنامه ما داره. مطمئن میخوام شما تشریف داشته باشین چند دقیقه. ما امروز من پیشنهادم اینه که دوستان اگه میشه آگهی ها رو زودتر با هم تماشا بکنیم که مثل روزهای قبل نشیم که وسط و گل قصه‌مون و بریم آگهی نگاه کنیم. آگهی ها رو ببینیم کلا خیالمون راحت بشه، چون بالاخره پول لازم برای ادامه برنامه. بعد برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم با مهمون اولمون، بلافاصله میریم سراغ مهمونای بعد که مطمئنم که تصور میکنم که بحث جالبی باشه. بفرمایید. ممنونم از همه دوستان و رفقای خوبمون. خانم اوج خوشحالی که دیدی پشت در اتاق عمل وقتی که شما بچه رو به دنیا آوردین چی بود از طرف پدر مادره؟
اوج خوشحالیشون اینه که وقتی که پدر مادری میبینن یه بچه سالم دارن و اونو میتونن به آغوش بکشن و اونو بزرگ کنن، به ثمر برسونن و آینده خوبی رو از همون ابتدا برای خودشون در نظر میگیرن که این فرزند ممکنه که در آینده به بهترین مرحله برسه و خوشحالن که میبینن که یه موجودی که الان پاکه، ذاتش پاکه و میتونن خودشون با تربیتی که بچه رو میکنن، با تربیتی که دارن، چطوری بگم، با تربیتی که دارن اون بچه رو
چه دستن خوشحال. انقدیم های که اینجا چند وقت میتونی بود اصلا خوشحال بودن فهمی کنن بچه به دنیا میاد بیانن یه وام یه میلیونی میگیرن. یادتون میاد گفتن وام یه میلیونی برای بچه ها اینا، بعد کلا هم مثل که کنسل شد. حتی ما یک تو جام شنیدیم که یه میلیون رو بیخته بودن به حساب طرف، بعد یه تومن رو برداشته بودن چون خارج کردن که آقا ببخشید اشتباهی ریختیم به حسابتون یه تومن. چی بود گفتم یه تومن وام میدیم هر کی بچه دار شه و اینا، تموم شد رفت خیلی راحت. و اون بندگان خدا رو بگو بهش که یه تومن بچه دار شده بودن. یه سوال خواهم از شما بپرسم و با شما خداحافظی کنم. شاید ارتباط داشته باشه مهمونه بعدیمون، احساست از اینکه یک بچه‌ای رو که همین الان به دنیا آمده در اوج بکارت به سر میبره، در دنیایی که ما سالهاست داریم درش نفس میکشیم و اون هیچ خبری از این دنیا نداره، بچه رو شما بغل میکنه دیگه، شاید نفر اول باشی، احساست از لمس کردن این بچه عریان پا به دنیا گذاشته چیه؟
وقتی که بچه رو لمس میکنم به قدرت و عظمت خدا پی میبرم که اولین نفسش، اولین گریهش رو احساس میکنم و اینکه هنوز به این جمله اطمینان دارم که خدا هنوز به بنده هاش امیدواره و اینکه هنوز کارهایی هست که من میتونم انجام بدم و باید در خدمت جامعه هم باشم و باید روز به روز پیشرفت کنم و اینکه وقتی که بچه رو لمس میکنم به این فکر میکنم شاید این بچه در آینده جز بهترین بنده های خدا باشه.
خیلی خوب بود، خیلی خوب. چند تا فکر کنم اسمس و چند تا کتاب و اینا رو کلن تعریف کردیم برام. خانم یک کسای دیگه هم هستن مثل شما، اما سالها بعد حالا بالاخره دست تقدیر دیگه، گلچین که میشن و از دنیا میرن، مثل شما با دستانشون ممکنه که حالا ممکن دستکش دستشون باشه نباشه که شما هم هست، تطهیر میکنن و میشورن و غسل میدن جنازه آدم رو، بدن آدم رو، بهشون میگن غسال، حالا بعضیا میگن مرده شور، نظرت چی راجع به اونا؟
به نظرم هر کس یه کاری داره. من شغلم این که با تولد سرکار دارم و اصلا به نظرم هر کس بر اساس روحی و شخصیتی که داره کارش رو انتخاب میکنه و اون کارم احساس میکنم کار زشتی نباشه، کار قشنگیه. به نظر من مرگ نقطه مقابل تولده، همون جوری که با تولد یه فرد از یه دنیای دیگه به این دنیا میاد، یعنی یه حالت انتقال داره، مرگم یه جور میشه گفت تولده، یعنی از این دنیا به دنیای دیگه میره، یه حالت انتقال داره، اونم یه جور تولده.
حاضری مرده رو بشوری؟ میگه این همه شعار دادی حرف زدی، حاضری این کارو بکنی؟
کار سختیه.
نه سوال من اصلا این نبود، سوال من بود که حاضری قصال باشی، مرده شور باشی؟
راستش به روحیه من نمیخوره.
چرا؟ مگه آدمایی که این کارو میکنن روحیه‌های خاصی دارن؟ از مریخ اومدن؟
نه، باید خیلی قوی باشن. خیلی
قوی باشن.
از نظر روحی خیلی در سطح بالا و عالی باشن.
میخوام دعوت کنم از دو تا از خانم‌هایی که غسال هستن و در ادبیات عامه ما بهشون میگن مرده شور، بیان رو صندلی ما بشینن و محبت کنن و در خدمتشون باشین. اینقدر کلاً هد داشتم من، حواسم بود. بریم با هم دیگه یک مستند ببینیم از زندگی دو بانوی عزیز، به قول این خانم قوی و خاص در کشورمون، و بعد دعوت کنیم ازشون که محبت کنن رو صندلی ما بشینن، باشون یک گفتگو خیلی صادقانه و صریح داشته باشیم. من خواهش میکنم که به جهت برنامه ما و بنده کوچولو موچولو حقیر، نه به جهت مهمونامون، این قسمت رو تماشا بکنین، چون حرفهایی دارن که حتما باید بهش گوش بکنیم، شاید نگاه همون نظر تغییر بدیم. بریم برگردیم. مرسی خانم.
بله، من حتی دوستام، آشنایم، فامیلم، اول به خانواده شوهرم مطرح کردم که سر کار میرم، کارم اینجا، بعد به خانواده خودم و دوستام. من اول شوهرم با این شغل اصلا مخالف بودن، من همین شغلم که رفتم اول از همه یک هفته تمام خانوادم خیلی ناراحت بودم، مثلا مادرم خیلی ناراحت بود، بعد باشون صحبت کردم، اینم مثل بقیه شغلای دیگه پیشمون دیگه، باشون کنار اومدم. ما هم هستیم دیگه، ما هم مثل مردم عادی داریم زندگی، ما هم مثل خودشون هستیم، چرا از ما میترسن؟
اخلاقش خیلی خوبه، خدایی اخلاقش خوبه.
وقت نداره که.
چرا؟
همه سر کاره.
های سر کاره.
ایبه
شکر خدا الان راضی از زندگیش.
چیزی نیست که بخوام پنهان کنم، کار بعدی هم نیست. حالا شاید تو جامعه ما یکم بد جا افتاده باشه.
دوست داری چه کاره بشی بزرگ شدی؟ اصل خانم
مامانم گفتنه خون پیاده الان گفتم ها؟ میخوام دکتر بشم.
آخه الهی هم شده.
خب متشکرم. من دعوت میکنم از این دو بانو محبت کنم و تشریف بیارم. بفرمایید خانم، خواهش میکنم بفرمایید. خیلی خوش آمدید، خیلی محبت کردید، خیلی لطف کردید. بفرمایید خواهش میکنم. خانم ماما تشریف دارن. بله شما راحت با هم دست دادید. بفرمایید خانم، شده کسی به خاطر کارتون باهاتون دست نده؟ اصلا شما کسی رو من میشناختم که یه همچین صحنه رو یک جای دیگه توی فضای دیگه دیدیم و این کار رو نکرد؟ من خیلی بهم برخورد، مثلا یه آقایی بود و همکار شما که یه آوازش پرسیدم، گفت ببین من حالا یه جوری میشه، خیلی ناراحت میشم، نمیدونم، من خیلی احساساتی ام، خیلی مهربونم، خیلی تایتانیکم، و اصلا مثلا توی مایه ها بود و دست نداد. برای شما این اتفاق نیفتاده ها؟
نه خداش.
با این خانم صحبت میکردیم، ایشون ماما هستن، بچه رو به دنیا میارن و اولین کسی هستن که بچه رو بغل میکنن، اوریان، و کاملا با بکارت در دنیایی که هیچ خبری ازش نداره، و شما هم جز نظام افراد آخری هستین که با یک آدمی در این کره خاکی خداحافظی میکنین و کاراش انجام میدین. شما دوست دارید تو بحث ما باشین یا میخواین برید؟ اصلا علاقه ای داری؟ جدی؟ دوست داری بشینی تو بحث ما؟ و قول بده از حرفای شعاری که زدی نزنی. خیلی خب، خانم ماما هم کنار ما هستن توی این بحثمون. اولی که من خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردین تو برنامه تشریف آوردید. میدونم خیلی سخت بوده، ما هم خیلی رایزنی کردیم، صحبت کردیم برای اینکه شما تشریف بیارین تو برنامه ما. الان کسی هست که اصلا دوست داشته باشه شما تو برنامه باشین؟
نه.
شما هیچ کس؟
من.
خانم شما چی؟
من از اقوام نزدیکم.
چرا چی میگن؟ چرا ناراحتن که شما رو تو تلویزیون ببینن؟
نمیدونم، همونجوری که دیده مردم، بعضی از مردم نسبت به شغل ما بده، متاسفانه همونجوری دیده اقوام نزدیک هم همینه.
کسی از اقوام نزدیک شما هست که ندونه شما
بله
کارتون اینه؟
بله.
من چی صدا کنم کارتونی که شما دوست داشته باشین؟ اول تکلیف من
قصال.
بله. یعنی به شما بگم کارتون قصال.
بله.
چون در فرهنگ ما مردش رو بگن دوست ندارید، شما ناراحت میشین؟
کلا
نه ناراحت میشین یا دوست
ندارید؟ نه مشکلی نداره.
مشکلی نداره. ولی چون اصلا خیلی ها مثلا ممکنه تعداد بشه اصلا ندارن قصال چی. پس به من اجازه بدید که یک جایی از این واژه استفاده کنم، یک جایی از اون ترکیب. مانعی نداره؟ خیلی ممنونم ازتون. یعنی خانم الان این تعدادی از اقوام شما هستن که الان تو ماحصل فهمیدن که شما قصال هستین؟
بله بله.
تو حالا بهشون نگفته بودی؟
نه خیر.
چرا؟
نمیدونم
خانم، تو برای ما نمیدونم. من راحت شما حرفتو بزن راحت.
شاید بخاطر این که این شغل رو خیلی کم ارزش میدونن.
چرا کم ارزش میدونن؟
میگم که باید برین از اونایی بپرسین که این شغل رو بد میدونن. من واقعا تو دل اونو نیستم که ببینم چرا اینجوریه. اتفاقا خیلی هم افتخار میکنم به کارم، به شغلم.
نه ببین، یه بحث دیگه به وجود میاد. چرا نگفتی بهشون؟ اگر افتخار میکنی چرا به اقوامت نگفتی که قصال هستی یا مردشور؟ چرا نگفتی؟
آخه دلیل نداره که هر موقع برم بگم سلام من قصادم.
اینو قبول دارم، ولی مثلا از اقوام شما کی نمیدونه کار شما چیه؟ نزدیکم هست، مثلا دو، حالا چه میدونم، خاله، دختر خاله، پسر عمو، پسر،
نه خانواده خودم میدونم ولی خانواده همسرم نمیدونستن.
نمیدونستن؟
نه خیلی.
چرا خانم؟
چون این شغل تو مملکت ما، تو جامعه ما برای مردم جا نیفتاده. چون فکر میکنن قصالا حالا آقایون یک چهره های زمخت، هیکل یا
سیبیلای خیلی پهن،
بله،
مثلا
یا خانم ها همینجور سیاه و یک قیافه های عبوس داشته باشن، ولی اینجوری هم نیست. ما هم مثل مردم عادی هستیم.
خب چرا همکار شما حاضر نشد خانواده شوهرش بفهمن کارش چیه؟
شاید مشکلاتی داشتن برای خودشون که نتونستن عنوان کنن. شاید اونا با این شغل ناراضی بودن، چون همه کس این شغل رو قبول نمی کنه. ما خودمون خواستیم رفتیم سراغ این شغل، اجبارمون نکردن. حالا شاید بعضی از خانواده ها میگن عروسمون اینجا برای اینجا اومدن، شاید بگن عروس ما دکتره، مهندسه، بعد بیان بگن عروس ما قصاله. بالاخره تو این مملکت ما به این شغل هم احتیاج دارن دیگه.
قطعا. مگه میشه؟
چون زندگی ما بعد از این کل زندگی همه به مرگ ختم میشه.
اصلا شغل شما نباشه، دور از جون همون خانم آقای دکتر و خانم آقای مهندس و من و این و ایکس و ایگرگ، اگه این شغل نباشه که مگه بقیه آدم های خیلی خیلی که احساس میکنن و با کلاس نما تشریف دارن میتونن بوی نامطبوع و افتضاح و وحشتناک تعفن جنازه عزیزشون رو برای نیم ساعت تحمل، نیم ساعت که چرا، 5 دقیقه تحمل کنن؟ کسی میتونه این کارو بکنه؟ خیلی بعیده. اگر نشستین در بحث ما با صحبت کنی، شما اگر اینجا نشستین مامانی ماما که شما اول قصه هستین، این خانم هایی که محبت کردن مدن آخر قصه ما هستن، سوالی داری ازشون بپرسی؟ من خیلی حرف دارم، میخوام شما مامانی ماما حرف بزنی باشون. چی تو ذهنت هست؟ برداشتی که تا حالا دیده بودی؟ دو تا خب خانم قصال تا حالا نزدیک دیده بودی؟
از نزدیک خیلی نیدم.
چی فکر میکردی راجع به کارشون؟
همشه فکر میکنم یک کار واقعا سختی دارن، اینکه باید حتما روحیه قوی داشته باشن که بتونن محیط رو تحمل کنن.
خانم شما محیطتون رو تحمل میکنی؟
سختتون یعنی؟
نه، تو محیطت احساس تو محیطت چیه؟
خیلی عادیه.
شما چی؟
سختیه خودشو داره، از نظر فیزیکی بخواهیم، از نظر عاطفی، ولی خب با همین هم کنار اومدیم.
یعنی تو محیط کار شما مثلا احساس نشاط ممکنه به وجود بیاد؟ مثلا شاد شین، مثلا حالتون مثلا یه حال خوبی داشته باشین ها، ممکنه؟ یا نه همیشه غم و غصه و عذاب؟
نه، با هم دیگه میگیم، میخندیم، تعریف میکنیم،
ولی نه بالای متوفا
نمیشه.
آها، اونجا نه.
یعنی موقعی که دارین کار انجام میدین نه، ولی تو مثلا آلتراکاتون یا تایمایی که مثلا
بله.
بین این اتفاقه.
بله.
من اجازه میدین امروز خیلی با هم راحت صحبت کنیم؟
بله
خیلی، چون بی نهایت خوشحالم از اینکه شما تشریف آوردین. بنابراین میخوام راحت صحبت کنم. شما خیلی اخم کردین تو برنامه ما. قشنگ معلومه که دوست ندارید اینجا هستین. آره اینجوریه؟
نه دوست دارم.
نه جدا. راحت. ناراحت نیستی؟
نه.
خب. بریم یه چیزی با هم تماشا کنیم، از خانم ماما خداحافظی کنیم. رنگورتون پرده یه ذره گویا. بریم باهاش خداحافظی کنیم. بعد میخوایم یک بحث بسیار خوب داشته باشیم، چون توی پارتی میخوام از بچه‌های گلتون دعوت کنیم که در کنارتون باشن. بچه شما که دیدیم توی مستند دیدیم که باش رفته دیدیم. بعد با خانم‌ها صحبت می‌کنیم و بازم از شما خواهش می‌کنم که گفتگو ما رو دنبال کنید لطفاً. خانم از هر دوتون سوال میکنم، چی شد که اصلا شما غسال مورد علاقه خودتون و مورد شور خودمون شدید؟ هر کدوم دوست دارید بگید؟
به خاطر اینکه این شور
کدوم بزرگترین؟
من بزرگترین.
شما بزرگترین. اشکال نداره اول کوچیک‌تر. اول کوچیک‌تر بگی اشکال نداره. بفهم خانم.
به خاطر اینکه این شغل هم یه شغلیه که هم نمیشه فقط بگی برای امرار معاشمون، یه محیط کاملا زنانه هستش، بعد هم به خاطر اینکه این شغل هم دنیوی داره هم اخروی، یعنی آخرتش خیلی مسلما همه میدونن که آخرتش خیلی بیشتره تا دنیویش، به خاطر همین من خیلی از اون اولش هم دوست داشتم که به این شغل برم. بعد با برادرم صحبت کردم.
برادرشون؟
بله.
چرا برادرتون؟
برادرم چون اونجا قصاد هستن.
آه.
صحبت کردم بعد موافقت کردن که همه.
شما برادرتون چند سال اونجا قصاد بودن؟ شما نبودید، یعنی کارتون این نبود؟ چند سال؟
5 سال بود اونجا کار میکرد.
بعد اون موقع اصلا مثلا فکرشو میکنید تو اون 5 سال که شما هم یه روزی مثلا پاتون باز بشه به غسال خونه؟
نه اصلا فکرشو نمیکرد.
بعد اون همون موقعی که شما نبودین بعدتون میاد کار برادرتون؟
نه اصلا.
اوایل اوایل؟
نه اصلا.
یه ذره خانم؟
اصلا واقعا اصلا
علاقه من که دیگه
خیلی دیدم نسبت به برادرم خیلی بیشتر عوض شد.
به خاطر کارش؟
بله.
چرا؟
چون وقتی که رفتم پشت شیشه نگاه کردم دیدم که برای قسمت زنانه، دیدم واقعا چقدر شغلش سخته با عاطفه‌اش.
یعنی وقتی رفتی تو قسمت خانوما؟
بله فهمیدم که برادرم تو قسمت مردونه چه زحمتی میکشه.
شما چی خانم؟ شما چی شد اصلا اصلا شدی؟
من قبلا جای دیگه کار میکردم، برای این کار فرم پر کردم، 1 سال تو نوبت بودم.
اوه یک سال تو نوبت هم بودی شما؟
بله.
یعنی پس شما که دیگه کلا پیگیر این قصه بودی؟
بله. 1 سال تو نوبت.
چرا خب؟
به این شغل علاقه داشتم. یه کار زنونه بود، یه خدمت به مملکتم، یه شغل دینیه. بالاخره وظیفه هر مسلمانه که این کارو بلد باشه. چون بزرگان ما رو بزرگان غسل میدادن.
بله.
هر پیامبر ما رو، هر امام ما رو امام دیگه غسل میداد.
ولی 1 سال رفتی، یعنی 1 سال مترصد بودین و منتظر برای اینکه شما رو قبول کنن.
پیگیرش بودم، بهم زنگ زدن که بیان شما برای این کار دیگه انتخاب شدی. دیگه بالاخره یه سوالایی بود، یه سری امتحاناتی بود ازمون گرفتن و بالاخره ما اونجا مشغول به کار شدیم.
یه ذره فضای غسالخونه رو من اعتراف بکنم، خودم جز کسایی هستم که خیلی ساده نیست برام رفتن و فکر کنم یک بار در بچگیم 14-15 سالگیم رفتم و از پشت اون شیشه ها نگاه کردم و هرگز دیگه این کارو نکردم. نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینه که قدرتی ندارم، شاید به خاطر اینه که زوری ندارم یا شهامت نگاه کردم به یک حقیقتی رو ندارم مثل خیلی ها. ولی بیزارش شبیه اتاق عملم هست، انگار که یک تختیه بعد چند نفر دارن یه کار انجام میدن. حالا در قسمت آقایون که ما دیدیم این شکلی، حتما در خانم همینطور، فرق نمیکنه که فکر کنم 3-4 نفرن. چی کار میکنن این 3-4 نفر؟
4 نفر.
4 نفر.
بله.
چی کار میکنن؟
یکی ما خلطبار هستیم.
خلط یا هم در واقع کفن؟
بله میت.
خب
یکی من غسال هستیم که متوفا رو میشوریم، یکی من آبریزی میکنیم، یکی من هم کمک غسالمون هستیم.
آها یعنی
4 نفر هستیم.
دستیار غسال.
بله.
4 نفر.
بله.
شما چی کار میکنی خانم؟
کارمون به ترتیب میچرخه. هر روز یکی من غسالی میکنیم چون خسته نشیم.
سخت‌تر از همه.
بله میچرخه. 4 نفرمون یه روز من خلط برستم، یه روز بعدی نفر بعدی، همجور پای سرم در هفته دور میزنه.
کدوم بستتون راحت تره، بیشتر دوست داری؟
من غسالی رو خیلی دوست دارم.
شما چی خانم؟
من آبریزی رو.
بعد یک چیزی که وجود داره اونه که به چش آدم ها خیره میشین که از پشت پنجره دارن مثلا عزیزشون رو نگاه میکنن که شما دارید غسلش میدین و دارین خلعتش رو میبرین.
خیلی کم، چون بیشتر وقت حواسمون به کارمون باشه، به نحو احسن انجام بدیم کارو.
ولی یک صحنه عجیبی هم هست، شما در تمام لحظاتی که دارین کارتون انجام میدین میتونین پشت اون شیشه های سری آدم دارن گریه میکنن، بیتابی میکنن، دارن زار میزنن برای عزیزشون، تأثیر نمیذاره به لحاظ روانی تو ذهنتون، تو روحیتون، تو زندگیتون؟
چرا روحیمون که اثر میذاره؟
ولی بالاخره چون که این شغل رو قبول کردیم باید همونجا هر مشکلی هست، هر چی هست باید همونجا بذاریم، بعد برگردیم خونمون. چون که بخوایم همون مشکلات رو برداریم ببریم خونمون که نمیشه.
یارو معلومه بعد اصلا که میگه فاجعه میشه. بعضی میگن کار شما یواش یواش شما رو قسی القلب میکنه، قبول داری؟
نه.
چرا؟ به من ثابت کنید.
ما دلسوزتر هم میشیم. حتی خانواده که مادری فرزندش از دست داده گریه میکنه، از گریه اون ما هم گریهمون میگیره. بالاخره ما هم مادریم دیگه. ایشون خودشون مادر هستن. بالاخره مادری دختر جوونش از دست داده. یا خانم مادر حالا پیر باشه فرق نداره. بالاخره برای اونا یه زمانی مادر بوده دیگه، از دست دادم. بالاخره هر ما خودمون فکر می‌کنیم نزدیکان خودمون هستن.
شما همینطور؟
بله حتما. برای روز اتفاقا یه بچه کوچیکی آورده بودن، من نتونستم واقعا خلعت کنم، انقدر گریه کردم که نتونستم مثلا وایسم.
بعد چون شما هر روز و هر روز و هر روز درگیر مرگ این حقیقت غیر قابل کتمان دنیا هستین، انواع و اقسام، بچه، بزرگ، تصادف، بیماری، نمیدونم یه اتفاق، یه حادثه، مثلا دور از جون یه بچه‌ای که میاد که شما میگه اینقدر بیتاب شده که نتونستی کاری انجام بدی برام بچه و انصراف دادی، شده اینقدر حالتون بد بشه که یه لحظه باز دلتون بره تو خونه‌تون زنگ بزنید آخ بچه‌م، آخ شوهرم، آخ این اتفاق نکنه تو خونه ما رخ بده ها؟
بله.
شده همیشه اتفاق رو بله. چیکار کردین؟
من میگم که همین که بچه ول کردم کارشو اومدم داخل زنگ زدم، چون مادرم نگران می‌داره، مادرم پیره، بعد زنگ زدم گفتم مامان عسل حالش چطوره، خیلی مواظبش باش.
از دخترتون عسله؟
بله.
خب
بعد
این به خاطر اون بچه‌ای که اومده بود اونجا،
حتی مادرش هم اون سالن بعدی داشتن میشستن، تصادف کرده بودن. بله. ولی خب اصلا نمیتونستم، یعنی یک لحظه حتی جای خانوادهشون خودمو جمع مثلا ببینم، چه برسه به جای یه مادر.
خانم من و خیلی از دوستان وقتی میریم بهشت زهرا سر مزار عزیز، یه دوست، هر چیزی، تا نزدیک اغراق اگه بگم 24 ساعت 12 ساعت هم اغراق، 10 ساعت هم زیاده، 8 ساعت دروغه، 7 ساعت شاید تقریبا، 6 ساعت تلویحا، 5 ساعت هم میشه تضمین کنیم حالمون بده، یه ذره حواسمون هست به خودم. به زهرا اومدین یه مراسم تدفین دیدین، یه ذره میگیم خب حواسمون رو جمع کنیم به دور و بر خودمون، آخ دل نسوزونیم، نمیدونم دروغ نگیم، خالی نمندیم، نزول ندیم، پول اینو نخوریم، پولمون نخوریم، یه ذره خوب، یه ذره حالمون خوب شه، خوب بشیم. شما چی هر روز اونجا این و شما خیلی نزدیکتر از منی که تماشاگر یک مراسم تدفینم، شما هر روز مرده از زیر دستتون خارج میشه تو این دستگاه میره بیرون، برمیگردین چه جوری میتونین یه لحظه شاتون رو بندین ریسیت کنین و برگردین تو زندگی خودتون، این بار رو روشون هاتون نیارید.
من واقعا فکر میکنم که خدا خودش برگزیده اون آدمایی که الان همکارای من خودم، این همکارمو خدا واقعا برگزیده، یه دلی یه شهامتی بهمون داده، ولی کار هر کسی نیستش.
شما چی؟ همین. حالا برای شما عادی شده این حرفی که من زدم؟ مثلا ما یه گناه روزمره داریم هممون، روزه که میریم بیزرا گناه رو بیخیال میشیم، فردا انجام میدیم. اون روز که بیزرا اومدیم میگیم ببین اخ 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 یه چیزی به اسم مریم هست، اون روز رو بیخیال میشیم، فردا میریم سراغش. خب میخوانم شما هر روز سراغ این گناه هایی که گذاشتی کنار بیخیالش شدی، این که نه دیگه بعد از یه مدت دیگه کارتینه، یه ولش کن دیگه، آقا دیگه دنبال زندگی
بریم، نه دیگه سعی میکنیم دیگه دنبال گناه نریم. چون شما هر کسی ناراحت باشه میگن کجا بریم؟ بهشت زهرا بریم. کسی هم که زیاد خوشحاله میگن کجا بریم؟ بهشت زهرا. چرا؟ کسی که زیاد خوشحاله از این دنیا فکر میکنه همه چی داره، دیگه اون دنیا رو نمیبینه. کسی هم که واقعا خسته شده وقتی میره میبینه خیلی ناراحته، میگه هنوز به خودش امید میده، میگه تنها باز من زنده هستم، نمیتونم بگم که
فرصت دارم،
فرصت دارم تو این دنیا میتونم جبران کنم. بله
آفری چی؟
سرعت کم و زیاد کنم.
سرعتش رو کم و زیاد میکنم. چه تعبیر قشنگی، سرعتش رو کم و زیاد.
اینی که سرعتش زیاده کم میکنم،
زمان خیلی داریم، تخت گاز میریم، خیلی مینازیم به پولمون، به شهرتمون، به میزی که پشتش ریاست میکنیم که وفاداریش خیلی کمتره. بریم یه قسمتی رو با هم تماشا بکنیم، بعد من چند تا سوال دیگه از شما میپرسم.
شراره‌ای مرا به کام می‌کشد، مرا به اوج می‌برد، مرا به دام می‌کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می‌شود.
من به پای تو دخیلم، به نگاهم گره خوردی. من به طوفان زده بودم، تو به ساحلم سپردی.
مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها.
یک بید مجنون به خاک می سپارم، تا خاطرم باشد که عشق را برای همه گون میخواستی، نه برای خود.
یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جای گذاشتم.
نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها. مرا دیگر رها مکن، مرا از این ستاره‌ها جدا مکن. به روی گاهواره‌های شعر من نگاه کن، تو میدمی و آفتاب میشود.
با این دوتا خانم داریم صحبت میکنیم. اگر کسی مثلا شغل شما رو نداره و این ندونه شغل شما رو و این فضایی که وجود داره، این ترسی که همه دارن یا این اکراهی که همه دارن از برخورد کردن مثلا بعضی از این، همه ای که میگم جمع نمندم، مطلق نیست، خیلی ها قدرت تمیز دادن بین شغل شما و شخصیت شما رو دارن. هرچند که شغل شما هم شغل بسیار خوب و لازمه هر جامعه، اصلا شکی در این نیست، اما اینقدر فضای ما فراهمه. یکی دوستان میگفتش که تو خونهشون داشته رادیو گوش میکرد، تلویزیون روشن بوده، فکر میکرد مثلا ما داریم راجع به موضوعات دیگه حرف میزنیم، اصلا فکر نمیکردیم راجع به مرد شستن و غسال خونه و بیزهرا اینا حرف میزنیم. فکر کنم به خاطر روحیتونه. چی کار میکنیم برای اینکه روحیتون از دست ندید؟ بازم من تکرار میکنم حرفمو، هر روز تعداد ده ها مرده میاد میشورین، زن، بچه، مرد، پیر مرد، پیر زن، جوون، دیوونه میشه خانم. آدم به خدا چی کار میکنی؟
بچه همون امید زندگیمون هستن دیگه، همونا رو میبینیم بهمون روحیه میدن.
جمال چه خانم؟
منم همینطور، تمام دنیا بچه همه، وقتی که میام انگاری که چیزی ندیدم، خستگیم در میره.
بچه شما مثلا راحت به دوستاش میگه که مامانش غساله؟
بله، مشکلی نداره.
شما ولی کماکان یه ذره؟
نه بچه هم کوچیکه. خب
نه میدونم کلا اقوام اینا رو الان فهم میکنی با شما چه؟ من ایسی به شما بگم این خانم بی نهایت به ما محبت کردن اومدن اینجا و الان دست از فامیلای شما که نمیدونستن شما قصالین و شما برای اولین بار اومدین تو معسل گفتید که بله من قصال هستم، همون مرده شوری که مردم میگن. فکر میکنی بری خونه برخوردشون با شما چی باشه همون فامیل شوهرتون که نمیدونستن شما کارت چی؟
نمیدونم.
حتی چی میزن؟
اصلا هیچ فکری نکردم در مورد اون اومدم.
با چرا اومدی؟
اومدم که بگم شغلم خیلی شغل شریفیه. دیدشون نسبت به شغل من برگردونن. واقعا افتخار کنم بگن که عروسمون قصابه. شغل بدی نیستش که، نه گداییه نه دزدیه.
آفرین.
یه شغل خیلی شریفه. من حتی وقتی که برای یه کاری به دادگاه رفتم، قاضی اصلا وقتی که فهمید شغل من چیه، باور میکنی به پای من بلند شد. خب برای من خیلیه یه قاضی در مورد من این فکر کنه، باورش نمیشد.
پس بدونی یه حسنی که شما دارید چیه که با خیلی از ما فرق میکنید، با شاید یه کارمند، با منی که کارم اینه شاید تبعیض قائل بشم، با مهمونایی که جلو میشینم، شاید با آدمهایی که دارن زندگی میکنن. خیلی موقع ما وارد اداره میشیم نگامون میکنن، اگه ارباب رجوع خوشتیپ باشه، بود کدون سالن رو برداره، کیف سامسونت خارجی دستش باشه، وضعش خوب باشه، موبایل خیلی خوب از این تاچا مخصوصا، ممکنه باشه یه روش برخورد بکنه. کسی که میاد آهی در بساط نداره، جولی دست، لباس درست حسابی هم نداره، ممکنه تو چشاش هم نگاه نکنن. سرش میذارن میگن چیه کار تو بگو. یک شغل ساده رو مثال زدم با حفظ احترام برای همه رفقا و دوستان، تا فلان مدیر فلان جا فلان مسئول، اصلا کار دیگه، یک مسئولیتی که روشونه هاشه. ولی شما به نظرم عدالتتون خیلی درخشان تره، برای اینکه برای شما فرقی نمیکنه. دکتره، مسئوله، مدیره، میلیاردره، بدبخته، گداه، هرچی، همونجوری اوریان میاد از طریق اون ریله و همه رو شما یک کاری براشون میکنی، فرقی نمیکنه این چی کار است.
بله
خیلی قشنگه.
برای ما پولدار و فقیر و اینا هیچ فرقی برامون نداره. میخواد دوز باشه، میخواد قاتل باشه، میخواد هر چی باشه. ما وظیفه خودمونه. خیلی دوست دارم بیان میزنم به پشت شیشه، ما میخوام این کار رو انجام بدیم. ولی این کار هر کسی هم نیست.
خودتون چی فکر کردیم واسه مردن خودتون دور از جون بعد از 120 سال؟
همکارامون بشورن ما رو.
نه همکاری که کار میکنیم با جون؟ چرا فهمیدین کارشون کدوم بهتره؟
حاضرین
دور از جون دور از جون دور از جون شما فوت کردین این خانم شما رو بشوره؟
بله افتخارم میکنم.
خانم شما چی راست بگو، همکار بهتر نداری؟
چرا؟
همکار بهت آفری کی؟ ایشون چی کار کنه اگه اتفاق خدای نکرده افتاده؟
ولی خب همه همکارامون خوب هستن.
بعد با همین شوخی رو دارین؟ مثلا با هم حرف میزنین راجع
به موضوع؟
به بچه هاتون گفتین که بچه ها مشکلی ندارن از این که کار شما رو بگن؟
نه خیلی.
دختر خانمشون آقا پسرشون تشریف بیارن؟ بفهمین. خیلی خوش اومدین خانم، بفرمایید. آقا پسرشون هم گفتین تازه عملش میکردین؟ آقا پسرتون لوزش عمل کرده؟
بله.
پس الان میوته میکروفون هم نداره. شما که حالا اینقدر میگین که مشکلی نیست در خونتون و دخترتون هم کنار اومده با کارتون، بردینش حالا کارتون از نزدیک ببینه؟ برده مامان شما؟ بزنی خودش بگه خانم، اجازه بدید.
بله.
حالا بردته؟
بله رفتم دیدم.
رفتی همه چی رو دیدی؟
فشن رفتم از تو دیدم، از پشت شیشه ندیدم، از تو دیدم همه چیز.
این با همه ی روش کاری که مامانت انجام؟
بله.
بعد دیدی چه احساسی به دست داد؟ مثل من ترسیدی؟
یه ذره که میترسم، اصلا مرده باشه نمیرم هیچ وقت چون میترسم، ولی وقتی که نبود کسی اونجا نبود دیگه رفتم دیدم.
مامانت خیلی عصبانی نیست تو خونه؟
نه اصلا.
پرخاشگر نیست؟
اصلا.
تنبیهتون نمیکنه؟ پسره بود اگه میتونه از یه زبونش حرف بکشه، اما میکروفون نداره. دستپخت مامانت چطوره؟
عالیه.
خانم چیکار میکنی؟ مثلا غذا درست میکنین ببرین؟ غذا رو راحت اونجا میخورین؟
ما اونجا غذا بهمون میدن. رستوران داریم، غذا صبحانمون هم بهمون میدن.
شما بچه دار شدین؟ مثلا شما زمانی که بچه هاتون مثلا چه میدونم شیر میدادین بهشون، بچه ها رو میبردین قصارخونه؟
نه من میذاشتم پیش مادرم، یک سالش بود. بعد روزای اول خیلی برام سخت بود.
خیلی از شما فاصله میگیرن، نگران شغل شما؟
خیلی اینجوری هم با شما ها اینه که میگن خب اینا دست به مرده میزنن، مرده ممکنه مریض باشه، ممکنه هزار بیماری داشته باشه، چیکار میکنین؟ شما بچه دارین، دستتون دائما تو سر بچه هاتون نازشون میکنی، بچه کوچولو دارین میخواین بهش شیر بدین. این ذهنیت تو جامعه ما تو تعدادی هست.
من الان یعنی همه همکارامون اونجا از نظر ایمنی واقعا هممون ایمنی هستیم، دستکش و ساق و
پیشبند و چکمه و ماسک و
بعد اول مهم بچه منه، واکسن زدن، من بچه‌ام وقتی که میرم زود میاد بغلم میکنه، من نمیتونم که هر بیماری که اونجا هستش که با خودم ببرم خونه. پس مهم بچه خودم اول.
آره واقعا همینه، یعنی قبل از اینکه اون آدمی که تازه به قول رفیق ما ناراحته که با شما دست بخواد بده اکراه داره، بچه شما خیلی واجب تره، یعنی شما خودتون خیلی دلاشوبه بیشتری برای این قصه دارین. من شنیدم که دستگاهی مکانیزه میخوام بیارن جای شما و یواش یواش شما رفتی یه سال نشستی تو فرصت که بیای قصال بشی، یواشاش داره دستگاه میاد، شنیدین چیزی؟
حالا رفتن این خانمم از خانم قیصری رفتن از نزدیکم دیدن.
ولی با فکر نمی‌کنم مردم دوست داشته باشن.
دستگاه همه کاری رو نمیتونه انجام بده. شاید برای بلند کردن متوفا باشه، ولی برای کارهای دیگه‌اش نمیشه.
خانم یه چیزی میگم صادقانه به من جواب بدید. هر روز مرده از زیر دست شما رد میشه، عادی شده براتون. برای یک آمرزششون، برای مغفرتشون، برای اینکه حالا که وارد یک فاز دیگه‌ای دارن میشن، وارد یک دنیای دیگه دارن میشن، از دلتون لحظه ای عبور میکنه چیزی از خدا براشون بخواین؟ هر بله کسی به قول شما قاتله، دزده، جانیه.
بله. من هر روز دستشون رو فشار میدم، براشون طلب مغفرت میکنم، بعد میخوام که برام دعا کنم، برای خودم، برای بچم، برای همسرم.
دست مرده رو فشار میدم؟
بله.
تالا شد دستون فشار بده؟
حس کردم همچین چیزی ها. خیلی چیزا واقعا عجیب. مثل حالت معجزه اونجا دیدیم ما.
که چی زنده شه مرده؟
نه که
یه احساسی داشته باشه.
نه یه کاروانی بود از کربلا داشت می اومد، بعد جلوتر از اینا یه عده یا کریم اومدن، اومدن دور سنگ نشستن و آب خوردن، بعد اینا که خواستن برن با اینا یعنی واقعا پرواز کشیدن رفتن.
یعنی صحنه احساسی اینجوری.
بله
ما زمانمون کوتاهه. خانم به شما بگن بیاین یه جای خیاطی کنیم، ما یه تومن بهتون بدم، میرین قصالی و مرده‌شوری میزنین کنار؟
نه
خانم.
نه
هر سه منو در نیار، واقعا بگید.
نه من نمیرم حالا ایشون اگه بخوام برن.
شما چه خانم؟
نه من دیپلم خیاطی هم دارم ولی کارم و شغلم خیلی دوست دارم. امیدوارم اونایی که دیدشون نسبت به ما بده، نسبت به ما دیدشون خوشبینانه کنن، خوب کنن.
شما اینه
فرقی نمیکنه هیچ.
چرا اصلا گفتنش اشتباهه؟ معلومه که هستید. به دوستات میگی مامان چیکار است؟
بله
اصلا مشکلی نداره.
اصلا مشکلی
نداره. خیلی ممنونم از شما. شما چیزی که دلتون عبور میکنه واسه مرده ها چیه خانم؟ هر روز
ما براشون دعا میخونیم، هر روز حتی یه سری دعاهایی میخوام خودمون میخریم میذاریم روی این متوفا برن. بالاخره اونی که خوبه که پیش خدا دیگه خودشون هرج و قربش داره. اونایی هم که به قول معروف میگه حالا اگه گناهی چیزی کردم میگم خدا بیامرزتشون.
بسیار ممنونم از شما. شما خیلی افتخار دادید به من که حضور پیدا کردید در برنامه‌ام و میدونم که مردم با شعور ما، حتی اون تعدادی هم که نگاهشون عجیب و غریب به سن فشق و تبار شما بوده، حتما تو این حال خوبشون تغییر کرد. متشکرم. بفهمید چون خواهش می‌کنم. وقتی به دنیا میایم اون مامایی که قبل از این مهمونامون اینجا حضور داشتن در گوشمون اذان میگن، این عرف این خاکه. وقتی میمیریم برامون نماز میخونن. بعضی موقع فاصله یه تولد تا مردنمون فاصله یک اذان تا یه نمازه، خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. شغلشون شریف عینمان با آرزوهای شبیه به آرزوهای هممون. تو رو خدا ما حسل فرصت بسیار مختنمی برای اینکه نگاهامون رو بشوریم. نمیخوام شعر براتون بخونم، راحت یه ذره نگاهامون رو تغییر بدیم، حواسمون باشه دلی رو نشکنیم به خاطر احساسات و عقاید عجیبمون، عقیده هامون از عقده هامون جدا کنیم و از خدا اینو بخوایم. ماهتون حسل.
من فوش
سجاده بندازم تا رو به تو سجاده بندازم.